بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وصحبه. عرض سلام به محضر محترم برادران و عرض ارادت به ارواح مطهر شهدای مهندسی رزمی در دوران جنگ. نطفه این تشکیلات شما این نطفه مبارکی است که در واقع در زیر آتش و خون بسته شد و خب خیلی از شماها بودید در اون دوران و دیدین که حتی مهندسی هم گرچه هندسه اسلامی و غیر اسلامی نداره، اما مهندسی اسلامی و غیر اسلامی داره و دیدیم که نبرد مهندسی از دو طرف جبهه در جریان بود و در جریان هست و خواهد بود. مهندسی که بر اساس تفکر مادی و اهداف خودبنیاد و دنیا مدار عمل میکنه و مهندسی که با مبادی و غایات الهی و انسانی عمل میکنه. دیدیم که چجوری مهندسان بسیجی ما در دوران جنگ با دست خالی اوج خلاقیت و شجاعت رو نشون دادن، جایی که به لحاظ نظامی خاکریز زدن معنا نداشت و امکان نداشت خاکریز زدن، محاسبات هم نظامی رو به هم زدن، هم محاسبات مهندسی عادی دنیا رو به هم زدن. پلای خیبری و پل فاو و خاکریزایی که در شرایط خاص زدن و کاش این روحیه و این خیزی که در زمان جنگ برداشته شد در اثر احتیاج و محاصره اقتصادی، نظامی، علمی، سیاسی و بعد از جنگ هم خودش رو تا حدودی نشون داده تا الان، بتونه به نسل بعدی منتقل بشه که اگر این خیز علمی و مهندسی بتونه 4-5 دهه ادامه پیدا بکنه، قطعا وضعیت علم و تولید علم در ایران، در منطقه، در جهان معادله قوا تغییر میکنه. همینطور که تا حدودی تغییر کرده الان، اون مقداری هم که تا الان تغییر کرده محصول خیزشی بود که در دوران انقلاب و جنگ شروع شد. من راجع به نهضت تولید علم و انقلاب علمی یه نکات رو میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون، چون بالاخره این جمع، جمع مهندسین متعهد به انقلاب و تفکر انقلابی، شاید از مناسبترین محفل ها باشه برای طرح این مسئله. سوالی که میخوام بهش جواب بدیم اینه که حتی علوم انسانی که وظیفش وضعیتش روشنه که چقدر مرز بین انسانشناسی اسلامی دینی و انسانشناسی مادی ماتریالیستی واضحه، اما حتی در علومی مثل مکانیک، مثل مهندسی و این قبیل، فیزیک، حتی تو این عرصه ها هم گرچه مثل علوم انسانی به اون معنا تفکیک اسلامی غیر اسلامی نداریم، اما به یه معنی و معناهای دیگری داریم، هم به لحاظ مبدأ و غایت و انگیزه و تعهد و مسیری که این علم به کار برده میشه و تکنیک، و جدا از او حتی تو حوزه معرفت شناسی علم، یعنی بنیادهای معرفتی و متافیزیک علم. یک مقایسه بکنم بین دو نوع تفکر علمی، اونی که انقلاب ما الان منادیش هست و امثال شما بزرگوارا میتونید در واقع سلسله جنبانان این پروژه باشید تو عرصه خودتون، کسان دیگری هم تو عرصه های دیگه. و یکی اونی که به نام تفکر علمی تو همه حوزه ها خب به طور کلیشه‌ای ترجمه میشه و تدریس میشه و همه جای دنیا الان تو دانشگاه ها حاکمه و وقتی که میگن تفکر علمی یا آکادمیک بیشتر منظورشون اونه. و حتی به مکانیک و فیزیک و مهندسی و اینا هم جنبه به لحاظ معرفت شناسی جنبه سکولار میدن. این دو نوع تفکر علمی باید مرزش مشخص باشه که ما گرچه فرمول فیزیک اسلامی غیر اسلامی نداریم اما نوع نگاه به همین عالم طبیعت و همین فیزیک جهان باز متفاوته بین، یعنی یک مهندس و فیزیکدان و مهندس و طبیعیدان مسلمان و یک مهندس فیزیکدان و طبیعیدانی که نگاهش به عالم و به طبیعت و به فیزیک سکولار هست و پیوند فیزیک و متافیزیک رو قطع کرده و قائل به یه متافیزیکی در پس این فیزیک عالم نیست، اینا نه تنها نحوه کاربرد علم، نحوه استفاده از فیزیک و هندسه و اینا متفاوت خواهد بود، نگاهشون هم به واقعیت، حتی نگاهشون به همون طبیعت و فیزیک هم متفاوت میشه. یه مثالی بزنم به سابقه تاریخی دو نوع حرکت و رویکرد علمی. هر دو تا این تفکرات سابقه تاریخی دارن. یکی رویکرد متفکران و فیزیکدانان و دانشمندان مکانیک در جهان اسلام بود در دوره‌ای که تمدن اسلامی ایرانی حرف اول رو در جهان می‌زد در همین عرصه علمی، که بسیاری از این چیزایی که مفاهیمی که بعداً به عنوان انقلاب علمی و انقلاب صنعتی مطرح شد، حالا من با استناد به منابعی که در تاریخ علم هست از مآخذ خود غربی، مآخذ غربی اینجا عرض میکنم چند تاشو، ببینیم چجوری شد که نگاه به طبیعت، کشف قوانین طبیعت و فیزیک، برخورد آزمایشگاهی تجربی عقلی علمی ریاضی با عالم و تفکر مکانیکی وجود داشت اما در ذیل تفکر توحیدی، یعنی بدون قطع رابطه فیزیک و متافیزیک. همین دیدگاه ها بعد ترجمه شد، منتقل شد به غرب و اروپا. همین مفاهیم فیزیک و مکانیک و اینا که در ذیل تفکر و روح دینی رشد میکرد در جهان اسلام و ایران، وقتی رفت به اروپا قرنها قبل، یه مرتبه تبدیل شد به یه فیزیک ضد متافیزیک. یعنی تفکر علمی مساوی شد با تفکر ضد دینی و سکولار، در حالی که اینجا تفکر علمی در این حال دینی بود. اصل مسئله اینه که میخوام بگم ما یک سابقه انقلاب علمی داشتیم و نهضت تولید علم داشتیم با رویکرد دینی، بدون اینکه جنبه ریاضی و آزمایشگاهی و علمی و نظریش فروکاسته بشه یا تسامحی درش باشه. هم در تاریخ علم، تاریخ علم جدید به قول آقایون در غرب، که حالا این چونا اینا بعدن قرن 17-18 در اروپا مطرح شد، 17-19 اینا اسمش بودن علم جدید، همین حرفایی که تو قرن 17-18 گالیله و نیوتن زدن و اینا به عنوان یک جنبش علمی تفکر دینی مسیحی رو به حاشیه برد، این حرف ها چند قرن قبل در جهان اسلام زده شد اما به نام خدا زده شد و در ذیل تفکر دینی و توحیدی زده شده. چه اتفاق میفته که قوانین حرکت، قوانین مکانیک چند قرن قبل در جهان اسلام کشف میشه، به عنوان یه حرکت ضد دینی تلقی نمیشه. فیزیک در ذیل متافیزیک تعریف میشه. چند قرن بعد همین فرمولا همین قوانین میاد به اروپا که به نام گالیله و نیوتن ثبت شده و مال اینا نیست، که حالا اشاره میکنم که اینا چند قرن قبل کجا زده شد با چه سندی. اونجا به عنوان متفکران دینی و عالمان و دانشمندان دینی و متدین ناشناخته میشدن. این تفاوت بین این دو حرکت، این دو رویکرد علمی چیه؟ هر دوش مکانیکه، هر دو فیزیکه، هر دو ریاضیاته، هر دو مهندسیه. چجوری میشه که یکی مبناً و غایتاً سکولار عذاب در میاد و یکی دینی اسلامی و توحیدی؟ تو یه فرهنگ اون دانشمند مکانیک و فیزیکش در این حال مفسر قرآن، عارف، فقیه، تضادی بین اینا نمیبینه تو تفکر اسلامی، ولی تو تفکر مسیحی اروپایی در نقطه مقابل روحانیونشون و مذهبشون تعریف میشن. این روشن بشه. این فقط قصه گذشته تاریخ نیست، این برای امروز هم که ما صحبت از نهضت تولید علم و تمدن سازی اینا میکنیم، برای امروز به بعد ما هم لازمه، بلکه بیشتر ضروریه. من عرضم رو شروع بکنم اول با یه سندی. کتاب فرهنگ اسلام در اروپاست، مال دکتر زیگفرید هومکه، صفحه 159. من چند عبارت ازشون بخونم بعد برگردم به موضوع تا نتیجه بگیرم. این زیگفرید هومکه میگه که سوال رو طرح میکنه، همین سوالی که من عرض کردم ایشون هم طرح میکنه، میگه که چرا همین نگاه دقیق فیزیکی ریاضی علمی بسیار دقیق تر و بسیار زودتر قرنها قبل از اروپا در جهان اسلام مطرح میشه، و اینکه باید علتهای طبیعی اتفاقات رو بفهمیم، محاسبه کنیم، کشف کنیم، زمان، مکان، سرعت، حرکت، اینا همه رو بایستی به روش ریاضی و علمی و آزمایشگاهی بفهمیم. همه این حرفا رو زدن و بهش هم عمل کردن، منتها کیا؟ کسانی که جزء متفکران درجه یک دینی شرق محسوب میشن. ولی اینا وقتی در اروپا میاد، متفکران ضد دینی حرفا رو میزنن. یعنی همین علم مکانیک و فیزیک و ریاضی و نجوم و چله چله چه، شیمی، جراحی، پزشکی، مهندسی، زمینشناسی، جانورشناسی که از جهان اسلام ترجمه شد رفت به اروپا ظرف چند قرن، چجوری چرا تغییر ماهیت داد اونجا؟ چرا اونجا ماهیت ضد دینی، ماهیت سکولار پیدا کرد، در جهان اسلام ماهیت دینی داشت؟ وقت برای که توضیح بده که چطور در جهان اسلام ماهیت دینی داشت، اشاره میکنه که کیای حرفا رو زدن. به عنوان نمونه، حالا از نمونه ها خیلی ها، فقط من چند تا رو عرض میکنم چون میخوام نتیجه بگیرم. میگه متفکران مثلا ریاضیدانان، منجمان، فیزیکدانان مسلمان مینشستن با هم بحث میکردن. تو تاریخ علم اسلامی نقل شده که طرف میامد میپرسید که آقا دارید چه بحثی میکنید؟ نشستن دارن بحث راجع به فیزیک و مکانیک میکنن. میگن دارن چی کار میکنید؟ میگه ما شرح قرآن میکنیم. به جانورشناسش، مسلمان، زمینشناسش، آسمانشناسش، ستارشناسش وقتی میگن چی کار داریم میکنی؟ میگه ما داریم شرح قرآن میکنیم، داریم به حکم قرآن عمل میکنیم. قرآن فرمود که از ما پرسید و ما رو مخاطب خطاب کرد، مخاطب قرار داد که افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نسبت. نگاه نمیکنید به جانوران که چگونه خلق شدن، به همین شطور، همین حیواناتی که پیش چشم شماست. نگاه نمی کنید کوه ها رو چگونه نصب شدن. نگاه نمی کنید آسمان رو چگونه فرا آمده است. نگاه نمی کنید به زمین را که چگونه تسطیح شده است. میگه ما داریم شرح قرآن میکنیم. و وقتی از اینا میپرسیدی که تو آزمایشگاه داری چه کار میکنی، چون ما میدونید آزمایشگاه های شیمی جهان اسلام از سابقش برمیگرده به قرن اوائل قرن دوم هجری، یعنی قرن 78 میلادی، خرابه های آزمایشگاه های مثلا جابر در کوفه پیدا شد یک قرن بعد، همین لوله های آزمایشگاه، همین ظروف، همین تقدیر، تبخیر، همه اینا مربوط به اون موقع. میگه از اینا که میپرسیدن، از مسلمان ها میپرسیدن، دانشمندان مسلمان، فیزیکدانش، مهندسش، پزشکش، ستاره شناسش چی کار دارید میکنید؟ میگه دارم عبادت میکنم، جهان مسجد ماست. جهان مسجد ماست، همین عالم طبیعت آیت خداوند است و آینه ماوراء طبیعت است. ما طبیعت عالم رو مجزا از مبدأش و قایتش و معادش نمیبینیم. هم طبیعت شناسی ما هم الهی است. طبیعت شناسی هم الهی و لاییک داریم، طبیعت شناسی دینی و سکولار داریم، همطور که انسان شناسی دینی و سکولار. اتفاقا علم سکولار، یعنی علمی که قلم قرمز کشید روی ماوراء الطبیعه و مبدأ و غایت الهی، قبل از علوم انسانی از همین علوم طبیعی در غرب شروع شد، به خاطر برداشت غلط و ناقص از همین مکانیک و فیزیک و نجوم. در جهان اسلام مثال میزنه، میگه ببین مثلا خواجه نصیر طوسی، نابغه بزرگ ریاضیات و نجوم و اینا، در این حال نابغه بزرگ فلسفه و کلام اسلامی شیعی است، یه متکلم و عالم بزرگ اسلامی شیعی است. و توجه به این که پدیده های عالم طبیعت فرمول دارن و این فرمول میشه کشف کرد بدون این که نگاه ماتریالیستی بهش بکنه. نقل میکنن ایشون وقتی میخواست، مرحوم خواجه میخواست اجازه رصدخانه مراغه رو بگیره، امکانات رو بگیره، حالا هولاکو و مغولا دیگه میدونید، یک رودخانه جنون و قدرتی بود که از چین تا قلب اروپا و تا شام شرق مدیترانه گرفتن، یعنی بزرگترین امپراتوری جهان رو تشکیل دادن اونجا. آدمایی که نه علم میفهمیدن، نه تمدن، نه دین، نه هیچی، یک همچی قول دیوانه ای رو این خواجه نصیر، متفکر بزرگ اسلامی شیعی ایرانی، مهار کرد و از این قدرت تخریب یه قدرت سازندگی ساخت. به دست همینا بزرگترین کتابخانه ها و رصدخانه ها و مسجد ها و کتابخانه ها رو بعدن ساخت. همینا که آمدن کتابخانه ها و بیمارستان ها و مراکز عظیم علمی رو نابود کردن، یعنی ضربه ای که مغولا از شرق و صلیبی ها از غرب زدن، کمر تمدن اسلامی رو شکست. این میخواست این آدم مغول رو وادار کنه که یا تو خط تولید علم و تمدن سازی، تخریب تمدن بشه تأسیس تمدن. بهش گفتش که میدونی اگه کسی علت اتفاقات طبیعی رو بدونه، نه میترسه، نه دستپاچه میشه، نه غافلگیر میشه، بلکه از همین انرژی های تخریبگر عالم طبیعت میتونه انرژی های مولد و سازنده بسازه. این حرفیه که خواجه نصیر به هولاکو میزنه. هولاکو نمیفهمه بازم این چی میگه. میگه یه مثال بزنم برای که روشن بشه. خب بله، گفت امشب شما این سران قبائل و اینا رو جمع کن، قوم خودتو، همونطور که تو کاخ نشستید، من یک ظرف تشتهای مسی رو از بالای بام میندازین تو صحنه همین کاختون و مقرتون، شما ببین چه اتفاقی میفته، فقط شما در جریانی، به بقیه چیزی نگو. این کارو میکنن و یه مرتبه همه میترسن، بلند میشن و میدون و گیج و دستپاچه و فلان اینا. و بعد خواجه به هولاکو میگه که ببین شما چرا نترسیدی و اینا چرا ترسیدن؟ چون شما اطلاع داشتی و اینا اطلاع نداشتن. اگر نیروهای عالم طبیعت رو بشناسیم، کمک کنی که بشناسیم، نسبت به وقایعی که اتفاق میفته تو دنیا میتونی پیش بینی کنی. این آبی که سیل و میاد تخریب میکنه، با همین میتونی کشاورزی رو آباد بکنی، صنعت رو آباد بکنی و چه و چه. بهش حالی کرد فایده علم رو، همین علم حتی تجربی، همین علم طبیعت شناسی رو در ذیل تفکر توحیدی. اینا این حرفایی که مثلا خواجه توی قرن 12-13 میلادی این حرفا زده شده به عنوان تفکر عادی اسلامی، اینا وقتی همین حرفا که آقا بریم طبیعت را بشناسیم، قوانین عالم رو بشناسیم، تنینش توی اروپا و غربی بود که دیگه حرف دین و معنویات و متافیزیک و خدا و قیامت اینا همه خرافه است، بذاریم کنار و حرفا رو بریم علمی برخورد کنیم با مسائل. ببینین علمی برخورد کردن دو تا معنا و دو تا رویکرد داشت. یکی رویکرد از نوع خواجه نصیر که یه فیلسوف و مفسر و متکلم بزرگ شیعه است، در این حال یک ریاضیدان و منجم و نابغه علمی است و او تفهمی حرفا شبیه همین حرفا رو وقتی که امثال فرانسیس بیکن و راجر بیکن و نمیدونم دکارت که نگاه مکانیکی به عالم و اینا میکنن یه جور دیگه یه تنین دیگه پیدا میکنه به یک معنای دیگه. نقل میکنه که تکنسین های مسلمان مکانیک های بزرگی بودن که شروع انقلاب علمی صنعتی اساسا در به دست مسلمان ها بود. چند خطشو فقط من به عنوان نمونه بخونم. میگه اونها دانشمندان، فیزیکدانان و تکنسین های مسلمان با دقت زیاد همه انرژی های آب، این عنایت بکنید، آب، باد و خورشید را در خدمت گرفتند. راجب کیه؟ راجب 800 سال پیش، 700 سال پیش داره صحبت میکنه. برای آبیاری زمین انواع چرخ های آبی و پمپ ها و ماشین هایی که با روش هرمی آب را بالا میکشیدند، حتی دستگاه‌هایی برای بالا کشیدن آب به وسیله به کار بردن آتش ساختند، یعنی ماشین بخار. حالا ماشین بخار رو به عنوان انقلاب صنعتی میگه آقا قرن 19 نمیدونم در انگلیس در کجا. میگه ما اسناد تاریخی وجود داره که 800 سال پیش مهندسان مسلمان با ماشین بخار کار میکردن، یعنی با نیروی آتش مکانیک داشتن و کارایی میکردن. نمونه دیگه فضا. میگه مسلمانان اولین ملت و تمدنی بودند که وارد پروژه تسخیر آسمان شدند. در 880 میلادی، میشه قرن چند هجری؟ قرن 9 میلادی، میشه قرن 3 هجری. الان میشه چند سال پیش؟ بیش از 1000 سال پیش، درسته؟ حدود 1100 سال پیش. میگه فقط به عنوان یه نمونه، چیزی که هیچ خدشه و تردیدی درش نمیشه کرد، به عنوان یه نمونه، پزشک مسلمانی به نام ابن فرناس نخستین وسیله پرواز را ساخت با پارچه و پر و نحوه مهندسی دستگاه به نحوی بود که برای نخستین بار در تاریخ او واقعا موفق شد چند روز خود را در هوا نگه دارد. خیلی چیز مهمیه این. و سعی کند آن وسیله را به سوی مقصد خاصی هدایت کند، نه اینکه فقط رو هوا باشه، یعنی مدیریت میکرده، یعنی خلبانی کرده، تا آن که بالاخره روزی سقوط کرد و وسیلش متلاشی شد. از این نمونه ها زیاده، من اینا رو فقط عرض کردم که روشن باشه تکنولوژی و مکانیک و اینا با سابقه 700-800 سال پیش، 1000 سال پیش متفکران مسلمان. اینا که دارم میخونم عیناً متون است که اینا نوشتن، یعنی این هیچ کدوم منابع اسلامی نیست، اینا منابع غربی است. فقط میگه رصدخانه های مسلمان ها ساختن در اون دوران که 40 متر قطر دایره آن بود. 40 متر. منجمین اسلامی وسائل اندازه‌گیری دیگری ساختن که برای تعیین دقیق محل به کار می‌رفت. در قرن 2 هجری برای نخستین بار محاسبه محیط زمین توسط دانشمندان اسلامی انجام شد، نه که فیزیکی برن به چرخن رو بیان، او که جداگانه شده، جداگانه شد. اصلا کشفی که زمین کروی است و در حرکت، اینم از حرفاییه که از شما تو آثار ابوریحان بیرونی اینا رو میبینید. قرن 4 هجری، 3 هجری اینا رو نسبت میدن به کیا؟ معلوم قرن 17 18 میلادی نسبت میدن به گالیله، نیوتن، فلان، اینها، کوپرنیک و اینها. چند قرن، صحبت 7-8 قرن قبل تو آثار مسلمان ها هست. ما تاریخ علممونم خودمونم نمیدونیم، همونجور که اونا تاریخ برای علم نوشتن همین رو ما یاد میگیریم. استاد ما همین رو بلده، مهندس ما، پزشک ما، دانشجوی ما، طلبه ما اینه. یه تاریخ قلابی جعلی برای همین علم جدید ساخته. برای اولین بار محیط زمین رو محاسبه کردن، فاصله سیارات ستاره ها رو از هم محاسبه کردن، منظوم شناسی، نحوه حرکت. میگه تو بعضی از آثار متفکران اسلامی مباحثی است که کاملا مباحث مقدماتی برای وارد شدن به فضا است، محاسبات پایه. نمیخوام بگم الان موشکم فرستادن، محاسبات پایه انجام میشده که این محاسبات، همین محاسبات بعد به درد ورود به فضا خورد. اولین تلسکوپ ها و اولین میکروسکوپ ها در جهان اسلام ساخته شده، آینه های مقعر و مهدب، ریزبین و دوربین ها. اشاره میکنه از کسان حلقه علمی امثال ابن هیثم و کی و کی که اینا برای اولین باری عدسی ها رو ساختن. اینا رو توی کتابات تو تاریخ علم میمیسن قرن 18-19 فلان ساعت ساز هلندی فلان نمیدونم کی در کجا، کشف گردش خون در بدن میگن قرن 17 دکتر هاروی در انگلیس، در حالی که قرن 9 میلادی اینا تو آثار مسلمان ها هست، آثار پزشکان مسلمان هست. میگه اروپا آشنایی اولیه خود رو با این دستگاه، با اغلب دستگاه ها مرهون ارتباط با جهان اسلام بود. مسلمانان به عنوان نمونه دقت زیاد برای اختراع انواع ساعت‌های خورشیدی به کار می‌بردند، با استفاده از علم مثلثات فضایی از روی جدولی که برای هر محل خورشید حساب شده بود دقیق می‌شد موقع روز را خواند. همینطور ساعت‌های خورشیدی، میگه یک ساعت خورشیدی کوچک قابل حمل به فرم استوانه‌ای داشتند، ساعت‌های مسافرتی داشتند. نمونه هایی از اینا از کشورهای اسلامی ساخته شد و به اروپا آمد. به علاوه ساعت هایی که با فشار آب کار میکرد، ساعت هایی که با فشار جیوه کار میکرد، ساعت هایی که با حرارت شمع و یا با وزنه حرکت میکرد، ساعت هایی بود که انواع ساعت هایی که تکنسیان های مسلمان اختراع کرده بودند در شرایطی که در کل جهان و در اروپا در ابتداییات زندگی معطل بودند. دیگه حتی انقلاب کشاورزی، یعنی اولین وسائلی که برای شخم زدن‌های وسیع در زمین‌های بزرگ بود، اینا توسط مهندسین مسلمان اختراع شد و از شمال آفریقا وارد اندلس و از اونجا وارد اروپا شد. از جمله ساعت خورشیدی زنگی بود که هنگام ظهر جامی فلزی را به صدا در می‌آورد. اینا مال 1100 سال پیشه. ساعتی ساختن که دارای محفظه آب بود و با فشار جریان آب در هر ساعت گلوله‌ای در ظرفی فلزی رها می‌کرد و صفحه‌ای داشت که ستارگان معینی از میان بروج 12 گانه به تناسب زمان از آن می‌گذشت. هنگام شب از داخل 12 دریچه در نیم دایره‌ها که هلال ماه از پشت آن می‌گذشت، یکی پس از دیگری نور می‌تافت، که معلوم شد این نور از هر سوراخی که رد می‌شد معلوم شد ساعت چنده و از کدوم برج، ماه چنده از کدوم برج عبور کرد، روز و ماه و سال و ساعت و همه رو نشون می‌داد. در ابتداء قرن 9 میلادی، یعنی سال 807 میلادی، پایان قرن 8 میلادی میشه قرن 2 هجری، سفیر مسلمانان به نام عبدالله به دربار کارل کبیر قیصر فرانک در شهر آخن آمد. فرانک حکومتی بود شامل فرانسه و آلمان و یه بخش عظیمی از اروپا. عبدالله از جمله هدیه‌هایی که آورد دستگاه‌های عجیبی بود که شاه اروپا، شاه‌های اروپایی و مردم نمی‌دونستن اینا چی‌ان و کاربردشون چی هست. در واقع انقلاب تکنولوژیک و شروع تکنولوژی و انقلاب صنعتی است. آینهارد منشی کارل کبیر در توصیفی که نوشته که یکی از هدایایی که مسلمان آوردن چی بود، و میگه ما مدت‌ها کلنجار رفتیم تا بفهمیم این چیه و کارش چیه و چجوری کار میکنه، بعدم میگه هدیه‌هایی که آوردن بعضی شما نمیتونستیم به کار ببریم، قرار شد که مهندسین خود مسلمونا باشن اونجا بمونن تو پاریس که اینا رو تو راه اندازی و اداره اینا باشن، چون ما خودمون نمیتونستیم اینا رو یاد بگیریم و اداره کنیم. بعد میگه یکی از این هدایا از جمله ساعتی از جنس فلز برنجی بود با مهارت حیرت انگیزی به یکدیگر وصل شده بود. ساعت آبی بود که حرکت 12 ساعت رو اندازه‌گیری کرد و می‌کرد و در آخر 12 گلوله به پایین می‌افتاد و با افتادنش جامی که در زیر آن بسته بودن به صدا در می‌آمد. سپس تعدادی اسب سوار ظاهر می‌شدند که در آخر هر ساعت از 12 در بیرون می‌پریدند و بر اثر پرش آنها درهایی که باز شده بود دوباره بسته می‌شد و چیزهای عجیب دیگری که در این ساعت مشاهده می‌شد که اگر بخواهم بنویسم چند صفحه می‌شود، که یکی از هدایایی بود که اینا آورده بودن. بعد ایشون خودش میگه که ما حتی امروز در اروپا که با لذت می‌ایستیم در میادین بزرگ که چگونه ساعت بزرگ شهرداری با چکش زدن بر جام فلزی وقت را اعلام می‌کند، در همین حال صفحه‌ای به حرکت در می‌آید و مجسمه‌های ظریف و بی حرکتی که روی آن نصب شده اند از جلوی چشم ما می‌گذرند، همه اینها محصول جرقه‌هایی بود که در ذهن مهندسان و مکانیکای مسلمان زده شد و ما صداش هم در نمیاریم. بعد میگه که این فقط تو حوزه مکانیک نبود، در فیزیک، در شیمی، در ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، تو همه رشته هایی بوده. حالا اون سوال، برمیگردم به اون سوالی که اول عرضم مطرح کردم، ما میتونیم با توجه به این چی که الان از قول این آقا خوندیم و امثال ایشون مورخین علم در غرب، میتونیم بگیم که تفکر علمی، تفکر ریاضی و طبیعت شناسی اینا مفاهیم به اصطلاح مدرنی هن، یعنی مربوط به قرن 18-19 به بعد هن، و میتونیم بگیم اینا مفاهیم سکولار هن، یعنی رسیدن به دستاوردهای تو این رشته‌های علمی هزینش کنار گذاشتن تفکر دینی توحیدی و متافیزیک. خب آری و نه، در جهان اسلام نه، در جهان غرب در اروپا آری، دو تا تجربه بود. درسته پس هندسه و فیزیک و مکانیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، اما ما با دو تا تجربه تاریخی در دو نوع مواجهه، حتی با فیزیک و طبیعت و مکانیک و مهندسی روبرویم. و این خیلی مهمه که تو تولید علم چجوری نگاه کنیم. آیا مسلمان‌ها تفکر مکانیکی نداشتن؟ چرا داشتن؟ اما تفکر مکانیکی سقف تفکر و علم نبود در جهان اسلام، یعنی هزینه رسیدن به تفکر مکانیکی، هزینه به دست آوردن فیزیک، نفی متافیزیک و قطع رابطه با ماوراء الطبیعه نبود. این او مسئله مهمه و این اتفاق در غرب نیفتاد که امروز در دنیا میگن آقا علم مدرن، علم جدید، یعنی علم سکولار. دینی یعنی غیر علمی. در روی کرده، نوعی از روی کرد که تفکر علمی در غرب تهی کرده، این حرف هست، درسته، تو دانشگاه ما هم همینا رو میگن. اما برگردیم به سابقه تفکر و تاریخ اسلام و تمدن اسلامی ایرانی، تفکر مکانیکی جزئی از تفکر و معرفته، نه همه اون. لازم است، نه کافی. اینا تفاوت ما با اوناست. اونا میگن کافی است، میگفتن کافیست، میگفتن این سقف تفکره، این همه علمه. جهانبینی مکانیکی در غرب یک حلقه بسته مادی در تفکر ایجاد کرد، اما تو تفکر اسلامی، علم با تعریف اسلامی، انقلاب علمی با تعریف اسلام، ما یه حلقه بسته تفکر مادی و مکانیکی نداریم، یه حلقه بازه و یه سرش به ماوراء الطبیعه وصله. و اگه اینجوری شد، تفکر مکانیکی مشکل ایجاد نمیکنه و نکرد در جهان اسلام. جهانبینی مکانیکی نباید داشت، یعنی جهانبینیت منحصر به مکانیک اگر شد، که بعد گفتن در غرب همینا که رفت گفتن ای خب کشف کردیم، آقا کشف کردیم جهان یه ماشینه و این ماشین خودکاره داره عمل میکنه، یا خدایی در کار نیست، یا اگر بوده همون اولی ماشین رو استارتش رو زده، روشن کرده، رفته، ساعتی رو کوک کرده و رفته. این سقف
متافیزیک و خدایی بود که در غرب بعد از اینکه این علوم ترجمه شد رفت به اروپا پذیرفتن. یعنی بعد از اینکه همین ماشین بخار و چاه و ساعت و نمیدونم موتور همین پمپ‌های قدیمی و این حرفا رفت، اولین تجربه پرواز و جانورشناسی و طبیعت شناسی و مکانیک و حرکت و اینا وقتی که رفت به اروپا از جهان اسلام، خدا و مذهب و متافیزیک کنار رفت، گفتن آقا این حرفایی که مسیح و کلیسا و اینا میزد همش بی خوده، اصلا دین بی خوده، متافیزیکی دروغه، اینا مسلمان ها اصلا اینا دین ما رو ندارن، اصلا دین ندارن به این معنی که حرفای ما رو قبول، اینا این همه دارن مشکلاتشون حل میکنن. پس اینا فرمول ببینید، مسلمان ها تو کتاباشون تو دانشگاهشون همش صحبت فرمول و علم و اینا، بنابراین معلوم میشه یه عالم، یه اولا واقعیت فقط طبیعت است، یعنی اتفاقایی که افتاد تا این علم سکولار شد، واقعیت فقط طبیعت است. طبیعت هم یه ماشینه، خودکار داره میره جلو طبق قواعد طبیعی. خدا دروغ است یا اصلا نیست یا نیازی به خدا نیست، اصلا یه خودش داره کار میکنه. و اگر خدایی هم هست، ربوبیت خدا، دخالت خدا، مدیریت الهی، تدبیر الهی، اینا رو ما قبول نداریم. خدا یه جرقه رو زد، استارت رو زد، آفرید و رفت. تفکری که به نام دین طبیعی، دئیزم، دین طبیعی یا دئیزم مطرح شد، یعنی دین، یعنی خدای منهای دین، خدایی که دیگه ربوبیت تکوینی نداره، ربوبیت تشریعی نداره، عالم تحت تدبیر و اراده او نیست، پیامبرانی هم نفرستاده، یک خدای حد اکثری، یک خدای حد اقلی در همین حد به عنوان یه مفروض، اونم اگه لازمه. اصلا یه کتابی نوشت برای اولین بار تو قرن 17-18 یکی از اینا تقدیم کرد به پادشاه، اولش نام خدا رو نیاورد. خب برای اولین بار بود که یه کتاب می نوشتن بدون نام خدا و مسیح و اینا. گفتن چرا نام خدا و مسیح نیاوردی؟ گفت دیدم تو این کتابی که من نوشتم، کتاب علمی و ایناست، هیچ احتیاجی به فرض خداوند نیست، بدون خدا هم همه چی قابل تبیین است. اینجا اون لحظه ای بود که علم سکولار داشت متولد می شد، یک خطای بزرگ فلسفی و معرفتی. این خطا در جهان اسلام نشد. فیلسوف الهی بود طرف، مفسر قرآن بود، متکلم بود به نام خدا، متحقق فیزیکی و ریاضیش شروع میکرد و با وضو میرفت تو اتاق جراحی یا سر کلاس دانشگاهش مدرسهش و از فیزیک و مکانیک حرف میزد. طبیعت و ماوراء الطبیعت ارتباطش قطع نکرده بود، اونجا قطع شد. مبدأ و غایت الهی هر دو قطع شد، خدا حذف شد. در این دیدگاه که جهانبینی مکانیکی مادی به وجود آمد از قرن 17-18 به بعد، در اون گفتن آقا دیگه جهان تابع اراده کسی نیست و لازم نیست باشه، یه ماشین خودکار علت فاعلی و علت قائی و مبدأ و معاد و جهت و معنا و اینا رو ما کار نداریم، فقط همین علل مادی رو به رسمیت می‌شناسیم. در حالی که حالا عرض می‌کنم علت مادی اصلا علت نیست، علت مادی معد است. حکما اسلامی توضیح میدن، استدلال میکنن که علت مادی در واقع معد است نه علت، که حالا یه توضیح میدم فرق اینا روشن بشه. این مشکل معرفتی و یک جزمیت مادی به وجود آمد. این در جهان اسلام در تجربه رویکرد علمی در تاریخ تمدن اسلامی بین فیزیکدانان و مهندسان و مکانیکسیان های مسلمان به وجود نیامد. چند قرن اروپا تأخیر فاز داشته در همین علوم نسبت به جهان اسلام، ولی این همچین روی کرده پیدا میشه. اینا باید درست ریشه یابی و آسیب شناسی بشه توی این نهضت تولید علمی که الان ما آغاز کردیم و باید ادامهش بدیم، دوچارش اشتباه نشیم. در اون دیدگاه جهان و هستی شد فقط طبیعت. طبیعت عرض کردم یک ماشین خودکاری که در فضا و زمان میتونیم بازسازیش کنیم، پیش بینی پذیره. واقعیت فقط یک انرژی مکانیکی است، به اشکال مختلف در میاد. ما تنها باید بر این ماشین مسلط بشیم و سوار بشیم، همه چی رو طبق میلمون و منافعمون تغییر بدیم. این سقف برداشت اینها بود از همین پیشرفت‌های علمی و توزیع مکانیک و فیزیک. خب تو این جهان‌بینی اصل وجود خدا، نیاز این عالم طبیعت به خداوند، ارتباطش با ماوراء الطبیعه رد شد. در قرن 18 شاه انگلیس یه عبارتی داره، میگه که امروز باید میتوانم بگویم دست کم نیمی از اسقف‌های اعظم و بسیاری از کشیش‌های ما ملحدند و خدا را هم قبول ندارند. چرا؟ چون تو قرن 18 به اصطلاح عصر روشنگری و روشنفکری، عصر اوج سکولاریزم و الحاد بود و این که دین مزخرفه و خرافه است، اصل خدا دروغه و اینا، شاه انگلیس میگه نصف اسقف اعظمامون بدینن الان، یعنی پیشرفته علمی رو دارن میبینن، ماشین بخار رو نمیدونم چی و انقلاب صنعتی و از این حرفا رو دارن میبینن، میگن پس معلوم شد خدا دروغه. چجوری معلوم شد که خدا دروغه؟ این خداشناسی مشکل داره دیگه. یعنی یه انسان شناسی و طبیعت شناسی و یه نوع خداشناسی داری که وقتی ماشین بخار میاد و وقتی ستا حرکت سیارات رو میبینی دیگه نمیتونی او خدا رو قبول کنی. خب این مشکل در خداشناسی توست. علم سکولار در قلب اینجوری متولد شد و الا تفکر مکانیکی، آزمایشگاهی، ریاضی قرنها قبل تو جهان اسلامه. چرا اونجا به سکولاریزم و الحاد منجر نشد؟ چرا اونجا سله می دادن، وقف دینی می کردن؟ می دونین آزمایشگاه و بیمارستان و رصدخانه وقف می کردن، یعنی به نام خدا و به نام مذهب با انگیزی دینی. چطور اینا در اروپا شد کفر گویی، در جهان اسلام شد طلب العلم فریضه؟ و بعض دوستان میگن این علم فقط همین علوم مثلا حوزویه، فقه و اصول و کلام و اینا. این اصلا در زمانی که پیامبر این عبارت رو فرمودن، اون زمان نه فقه بوده نه فلسفه بوده، به این معنا نه کلام بوده. این علوم که بعدن به وجود آمد دیگه، زمانی که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، بر مرد و زن مسلمان طلب علم فریضه است، که فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث و اینا نبوده، که این علوم بعدن به وجود آمده. این علم در درجه اول علم خداشناسی و هستی شناسی، علم مسئولیت شناسی، علم سعادت شناسی است، و در درجه بعد همه علوم مادی، معنوی، تجربی، عقلی که به درد دنیا و آخرت بشر و عزت و استقلال و پیشرفت و عدالت در جامعه اسلامی بخوره، همه علوم فریضه میشه. چطور این علم تو تفکر اسلامی فریضه دینی بود، در اونجا تبدیل شد به رقیب دین، دشمن دین، دعوا را افتاد؟ اینا باید توجه بشه، روی کرده سکولار به علم و روی کرده دینی و الهی به علم. این تفاوت اسلام و غرب. امروز دانشگاه های ما، مهندسین ما باید به اینا توجه داشته باشن. دین طبیعی اول آمد در کنار دین الهی وحیانی مطرح شد، کم کم جایگزینش شد. تو دوره های بعد خود دین طبیعی، یعنی خدای منهای دین و ای که همین طبیعت به یک معنا اسمش حالا میذارید خدا و فلان، اینم کم کم مشکوک شد، زیر سوال رفت. همه انواع دین و دینداری و اصل خدا انکار شد، عالم طبیعت شد تنها واقعیت، مبدا ماوراء طبیعی هم نداره، تفکرم صرفا مکانیکی، در نتیجه جهانبینی ماتریالیستی. علم مساوی شد، نگاه علمی مساوی شد با نگاه ماتریالیستی و سکولار و عالم. ربوبیت خدا انکار شد، علیت در تقابل با اعجاز تعریف شد در فرهنگ حتی دینی غرب. علل ماوراء طبیعی نفی شد. در عالم اینکه دانشمندان مسلمان کشف میکردن، تفکر میکردن، در این حال میگفتن در عالم هیچ فعل و پدیده ای بدون اراده خداوند ممکن نیست و نه فقط حدوث بلکه بقای طبیعت و علیت های محسوس همه منوط به علت اصلی و مسبب الاسباب یعنی اراده خداونده. این چیزی بود که فیزیکدان و مهندس و پزشک مسلمان بهش معتقد بود، ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند و همینطور نبوت وحی که فعل خداست. در جهانبینی ماتریالیستی اینا حذف شد. حالا این دار جمع بکنم عرضمو، روی کرده امروزی که حاکم بر دنیاست در آکادمی های دنیا، علمی بودن رو به این معنا، با این مبنا، یعنی با این مبنا شروع شد که علمی بودن یعنی جهان رو صرفاً، هستی رو صرفاً طبیعت دانستن، طبیعت رو خودکار و بی نیاز از خداوند دانستن و اینکه این ماشین مادی بدون نیاز به ربوبیت الهی طبق قوانین مکانیک پیش میره و لذا وقتی قانون اول حرکت گالیله و بعد قانون نیوتن
تو اروپا مطرح شد که اینا همه، حالا عرض میکنم با سند تاریخی الان براتون میخونم که از کدوم آثار اسلامی قرنها قبل اینا گفته شده، ولی وقتی تو اروپا قانون گالیله و نیوتن مطرح میشه، اصلا دیگه هیچ نیازی به خداوند دیگه احساس نمیشه، جهان علم با خداوند کاملا بیگانه میشه. حد اکثر یک علت نخستینی بوده که عرض کردم راه انداخته، جهان رو به قوانین طبیعی و علل مادی سپرده، یه نظم مکانیکی و ریاضی مادی است، احتیاج به اراده الهی و حکمت الهی و اینا نداره و طبیعت نظام ثابت کیهانی به یه معنا اصلا همون خداونده، اصلا دئیسم خدای طبیعی اینجوری متولد شده. از قرن 17 به بعد این نوع جهانبینی به نام جهانبینی مهندسی و ریاضی مطرح شده و پای علت فراتبیعی رو برید، فعل الهی رو کنار گذاشت. بر همین اساس انسانشناسی درست کردن، بر اساس همین طبیعت شناسی یه انسانشناسی. انسان هم جزی از همین طبیعته، انسان هم یه ماشینه، یه ماشین کاملا مادی، انسانشناسی مکانیکی، یه ماشین مادی مکانیکی است، تابع جبرهای مادی است، اختیار نداره. میدونید اصلا انسانشناسی مدرن در اغلب علوم انسانی و ایدئولوژی‌های سکولار قرن 18 19 20 انسان موجود مجبوره، نه مختار. اینو بدونید، مجبوره به جبر غریزه، مجبوره به جبر طبیعت، مجبوره به جبر شهوت، مجبوره به جبر طبقه یا ابزار تولید. مارکس میگه جبر طبقه و ابزار تولید، فروید میگه جبر جنسیت، لیبرالا میگن جبر لذت طلبی، اون یکی میگه جبر قدرت، هر کسی یه جبره هم. ولی انسان مجبوره، اراده نداره، اختیار نداره. عقلش هم فقط عقل ابزاریه، فقط عقل تو عرصه مهندسیه، ابزارسازیه. عقل فراتر یعنی عقل در درک هویت و حقیقت جهان نیست. اونجا میگن عقل تعطیله، امکانش نیست. عقل نظری تقریبا تعطیل شد، به خصوص تو عرصه‌های مابعد الطبیعه در دوره مدرن. در این انسان شناسی انسان اختیار نداره، مسئولیت الهی نداره، فطرت الهی نداره، ابدیت نداره، ماوراء الطبیعه نداره، کرامت الهی نداره، اختیاری در کار نیست، اخلاقم بنابراین دروغه، نبوت و دین و ضرورت انبیا هم بیمورده. اینم شد انسانشناسی علمی به اصطلاح در این روی کرد. تبعین قایی از جهان و انسان گفتن نکنید، قایتی وجود نداره، اصلا انسان و جهان برای یه هدف معناداری به وجود نیامدن. علت قایی و هدفی، حکمت و غرضی، تدبیر الهی نیست. اسم اینا رو گذاشتن روی کرد علمی، ناسوت بدون لاهوت، ماده بدون معنا، طبیعت بدون ماوراء الطبیعه. علت مادی، فقط به علل مادی نظر کن، به علت فاعلی که علت واقعی است و علت غایی و غایت کار نداریم ما، اینا علمی نیستن. جهان بدون تدبیر الهی، انسان بدون هویت الهی، اینا اسمش رو علم مدرن. انسان یه ماشینیه، فقط مهندسی مادی بشه، بعد طبیعی داره، حرکت طبیعیش قابل بیان ریاضی و کمی است، علت‌ها فقط طبیعی و مادی هن، بعد ماوراء الطبیعه، قایت، فاعل، خالق، تدبیر الهی، اینا چون بیان کمی ریاضی نمیپذیرن، اینا باطلن، خرافن، علمی نیستن. بنابراین تبعین دینی و تبعین فلسفی شد خرافه در نقطه مقابل تبعین علمی. تبعین علمی هم فقط شد تبعین ریاضی و تجربی. اینا رو دقت کنید که انحراف از کجاها شروع میشه. در جهان اسلام تبعین ریاضی تجربی بود در ذیل تبعین الهی و فلسفی. اینا با هم مانعۃ الجمع نبودن، اصلا بلکه باید گفت اینا مانعۃ الخلوون، اینا با هم باید باشن حتما. با این نگاه مادی سعادت فقط سعادت دنیوی شد در گرو منافع مادی فردی یا اجتماعی، ابزارش هم فقط مهندسی جامعه و طبیعت و تکنولوژی با همین اهداف. کمال معنوی انسان هیچ، اینا علمی نیست. غایت و هدف خلقت، اینا علمی نیست. تبیین علی، توصیف معنوی مادی، هر دو توامان از جهان و انسان، اینا بی‌معنیه. تجمیع معاش و معاد ممکن نیست. نگاه به جهان
یا علمی یا دینی.
علمی دینی نداریم،
نگاه علمی سکولاره. علم صرفا تجربی، واقعیت صرفا طبیعی، طبیعت. جهان مادی متحوله، هیچ امر ثابتی پس نیست، تغییر مطلقا مطلوبه. ملاک ترقی و پیشرفت در عالم انسانی هم صرفا ترقی مادی و پیشرفت مادیه، توسعه با تعریف سکولار، یعنی تکثیر ثروت، قدرت، لذت و نظم. این میشه پیشرفت دیگه. شما الگوی پیشرفت الهی اسلامی ایرانی دیگه معنی نداره این حرفا. یک نکته هم اینجا عرض بکنم و بعد فقط یک مثال تاریخی دیگه بزنم راجع به همین قانون گالیله و نیوتن. یک سند تاریخی دیگه بخونم عرض ما ختم بکنم. خواهش میکنم دقت بکنید، شاید این اسناد شاید بعضی دوستان یا اکثر شما شاید نشنیده باشه، چون خود منم تا قبل از اینا رو بخونم نمیدونستم. یک کلی میدونستم تو ذهنم که این قوانین ریشه هاش کجاست، اما اینقدر شفاف و دقیق نمیدونستم. یک نکته مهمیه که در رویکرد علمی در دنیای فعلی در غرب اینو نفهمیدن، هنوزم درست نفهمیدن، و او تفاوت علت حقیقی است با علت اعدادی، یعنی علت مادی. همی باعث شد که فکر کردن بررسی علل مادی کافی است و سقف علمه، و علم رفت به سمت طبیعت زدگی و دنیا محوری و طبیعت گرایی، بعدم عمل رفت به همین سمت، و بعدم مهندسی جامعه و تعلیم و تربیت و علوم انسانی رفت به همین سمت. اینا درست متوجه قضیه نشدن که علت مادی علت حقیقی نیست. این پدیده هایی که تو دنیا اتفاق میفته، ببینید پدر و مادر که بچه محصول ایناست، پدر و مادر علت فرزند هستن یا نیستن؟ نیستن. یه علت مادی معدن، علت حقیقی نیستن. اصلا تمامی اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته، میگه آقا اول اتفاق الف، بعد ب، بعد جیم، این توالی زمانی پیش میفته. تو بررسی علت مادی میگه الف پس علت ب، ب علت جیمه. اصلا علیت حقیقی نمیتونه در دو زمان باشه، علت و معلول حتما همزمانن. هر چی که میبینید قبلش یه اتفاقی میفته تمام میشه، بعد یه اتفاق دیگه میفته، او اتفاق قبلی علت حقیقی اتفاق بعدی نیست. او شرط زمینه است، بسترشه، مقدمه است، معد زمینه اونه. اینو نمیفهمن، فکر میکنه علت مادی کل علت و علت حقیقی است. زمینه غیر از علته. علت حقیقی علت هستی بخشه، اینی که حقیقتاً به معلولش وجود، فیض وجود ببخشه. موجودات مادی هیچ کدوم نمیتونن علت باشن. هیچ ماده‌ای، هیچ موجود یا پدیده مادی علت حقیقی یعنی هستی بخش به موجود مادی دیگری نیست. به لحاظ فلسفی محاله، به لحاظ عینی هم این اتفاق نمیفته. علت حقیقی با علت اعدادی نباید اشتباه بشه، علت حقیقی با علت مجازی نباید اشتباه بشه. اینو به خصوص مهندس ما، پزشک ما، دانشمندان تجربی ما باید بهش توجه داشته باشن. تو علوم انسانی هم باید بهش توجه داشته باشه. در عالم ماده و طبیعت، اینا ای عبارت که عرض میکنم عبارتی که تو بحث‌های فلسفه ما ثابت شده و بحث میشه، در عالم ماده و طبیعت همه موجودات مادی به لحاظ رتبه وجودی در عرض همان، نه در طول هم، و موجوداتی که در عرض همان علت برای همدیگه نمیتونن باشن. ما تو نظام طولی علت حقیقی معنا داره، نه تو نظام عرضی. تو نظام عرضی معدن نه علت. علیت حقیقی یعنی نیست، علیت اعدادی زمینه سازی است. چطور؟ مثلا تا ثانیه اول نگذره ثانیه دوم نمیاد، اما ثانیه اول علت ثانیه دوم نیست. معد برای اوست.
پدر و مادرم علت حقیقی برای فرزند نیستن. هر پدیده ای که زمانن مقدم بر معلول، علت مجازی است نه علت حقیقی. هیچ کدوم از نیازهای وجودی و معلول رو برآورده نمی کنن. دخالت و تأثیر در وجود او نداره. علت و معلول، علت حقیقی با معلول حتما باید همزمان باشه. علت باشه حتما باید معلول باشه، معلول هست حتما باید علتش باشه. نمیشه علت باشه تمام بشه بعد معلول بیاد. درست شد؟ همین فهم همین مسئله، یعنی تشخیص ندادن علت حقیقی و علت مجازی، تشخیص ندادن علت حقیقی و علت مادی یا موعد، کمک کرد به این که علم بره به سمت سکولاریسم. اینم کمک کرد. البته علتهای متعددی داره ها، دلایل متعددی داره. همین که نفهمی که تو عالم ماده هر عاملی نسبت به عامل دیگه به عنوان قوه، استعداد، شرط وجود یا عدم او میتونه باشه، ولی دو امر مادی و طبیعی نقش علی ایجادی نسبت به هم ندارن. مفیز به علت، به اصطلاح حکما، علت مفیز نیستن، یعنی افاضه نمیتونن بکنن به هم. حتی تو نظام ای که نظام ارضیه، حتی تو نظام طولی، یعنی امور غیر مادی و فراطبیعی در مجردات که علیت ایجادی اونجا مطرح هست، یک امر غیر مادی علت برای امر مادی یا علت برای یک امر غیر مادی دیگری که میشه تو نظام طولی که غیر مادی است علت، اون هم تازه مستقل نیست، اون هم با بر اساس قوانین ماوراء الطبیعه است و اراده خداونده. یعنی بنابراین تمام قوانین عالم طبیعت و ماوراء طبیعت به هم مربوطن. طبیعت معلول ماوراء طبیعه است. شناخت قوانین طبیعت و قوانین ماوراء طبیعه بدون شناخت و یعنی پذیرش این قوانین در یک جانبینی توحیدی و الهی امکان نداره، یعنی درست در نمیاد. امکان به این معنا که بگی خب هر حرفی رو میشه زد، اما به تناقض میرسه و به مشکلاتی که وقت مجبوری بعضی ارزش ها رو بذاری کنار، بعضیش رو نگهداری. یه اتفاقی که افتاد، اگه بخوای همه ارزش ها رو نگهداری باید دقت کنی که جهان مادی علیت ها، علیت مادی و اعدادی هن، بسترسازی هن، و علت حقیقی و مجازی و نمیدونم بسیط و مرکب و فاعل و قابل و غایت و مباشر و غیر مباشر و علت طولی و عرضی و اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. امثال خواجه نصیر منجم و ریاضیدانه، ولی اینا رو با هم مخلوط نمیکنه. ولذا اون لحظه‌ای که داره فرمولای عالم طبیعت رو کشف میکنن، احساس گناه یا احساسی که ما بر خداوند شوریده ایم، اصلا همچی احساسی نیست تو جهان اسلام. کسی فکر نمیکنه اگه فرمول تبخیر و تقدیر و نمیدونم چی و چی و اینا رو کشف کرد یا به فضا رفت، مثلا یک کار خلاف مشیت الهی انجام داده. همچی تصور اینجا به وجود نمیاد. فکر نمیکنه اگه علتهای مادی رو شناخت، یعنی علت ماوراء طبیعی و علت حقیقی رو انکار کرده، یعنی مسبب الاسباب رو رد کرده. کسی تو جهان اسلام فکر نکرد اگه معجزه رو بپذیریم مثل که ما دیگه پس علیت رو قبول نداریم. بنابراین هیچ جا دعوای عقل و دین و علم و دین و اینا مطرح نشد. و اما اون مثالی که خواستم عرض بکنم، همین قوانین حرکت، آقا از دوران مدرسه به ما میگن که، و تو فیلم ها تو مدرسه برابر، که اگه این گالیله و نیوتن و اینا نبودن ما نمیفهمیدیم این سیبه افتاد از درخت، این نیوتن یا مرتبه دید ای عجب سیبه اومد پایین چرا نرفت بالا، پس قانون جاذبه کشف شد. از بچگی مگه اینا رو به ما و شما نمیگن؟ مگر راجع به وزن حجمی، راجع به چگالی، راجع به چی، اینا رو از بچگی به ما مگه نمیگن که گالیله چیکار کرد، نیوتن چیکار کرد، کوپرنیک چی گفت؟ اون گفت زمین دور خورشید میچرخه. از دادگاه اومد بیرون گفت زمین بچرخ. تو گوش نکن به حرف دادگاه‌های تفتیش عقاید، درسته؟ اونم رفت بالای برج پیزا و او رو انداخت و دید اون دوتا با همدیگه همزمان رسید، پس معلوم شد اینا نیست. و اونی که هم گفت زمین کره است و میچرخه، ثابت نیست، زمین دور خورشید میچرخه، اونم جاذبه رو کشف کرد. خب اینا همه دروغه، همه اینا دروغه. من فقط یعنی تک تک این قوانین در
آثار متفکران و دانشمندان مسلمان از ایران و خراسان بزرگ تا اندلس در آثار منجمان، فیزیکدانان، مهندسان، زمینشناسان، فضاشناسان مسلمان همه هست. من فقط یک نمونه‌اش اینجا عرض بکنم، باز بر اساس اسنادی که مورخین علم در غرب میگن، همین قوانین حرکت، قوانین نیوتن. خب علم دینامیک چند تا قانون اصلی پایه علم دینامیک جدید دیگه، از جملهش همین قوانینیه که به نام قوانین نیوتن به ما گفتن که اینا رو نیوتن کشف کرده. که بله، اولین بار دانشمند انگلیسی آقای اسحاق نیوتن در قرن 18، آغاز قرن 18 میلادی، اینا رو کشف کرد و در کتابش اصول ریاضی فلسفه طبیعی آوردن. بعد ما فهمیدیم، دنیا فهمید که اینا هست. من فقط چند نمونه اشاره بکنم. یه نمونه در اشارات ابن سینا. بحث طبیعیات داره و بحث مباحث فلسفی و متافیزیک، هم فیزیک هم متافیزیک تو یک کتاب بحث می‌کنه. اصلا این هم خودش نقطه مهم همینه. متفکران اسلامی فیزیک و متافیزیک رو تو یه حوزه درس می‌دادن، مرتبط با هم درس می‌دادن و بحث می‌کردن. من عبارت ابن سینا رو در اشارات و شفا می‌خونم. نیوتن مال قرن 17 به دنیا آمده، قرن 18 از دنیا رفته. این قوانین نیوتن، قوانین حرکت رو میگن مال قرن 18 میلادیه. بو علی کیه؟ 1000 سال پیش. بله؟ قرن 4 پیش. میشه قرن چند میلادی؟ 10 میلادی. چند سال قبل از نیوتنه؟ 800 سال. 8 قرن قبل از نیوتن. این اشارات و شفا همین الان توی اشارات همین الان هم تدریس میشه. بحث البته طبیعیاتش نه، بحث فلسفه اینا. عبارت شیخ الرئیس ابن سینا رو من میخونم. میدانی که هر جسم به خودی خود بدون تأثیر نیروی خارجی از مکان معین و شکل معین برخوردار است و پذیرش این خصوصیات برای او طبیعی است. تمایل، این در اشارات در مقاله چهارم طبیعیات شفا، تمایل به ماندن خصوصیت ذاتی جسم نیست، بلکه ناشی از حالتی در آن است که بقاء بر وضعیت فعلی را اقتضا می‌کند. این هم قانون اول نیوتنه، قانون اول حرکت، قانون اول مدل به اصطلاح. قانون نیوتن میگه که قانون اول که هر جسمی حالت سکون یا مستقیم الخط یک نواخت خودش رو ادامه میده مگر نیروی از خارج بر اون اثر کنه و سکون یا حرکتش رو تغییر بده. این تعبیر در آثار حداقل 6 نفر از فیزیکدانان و فلاسفه بزرگ مسلمان این تعبیر وجود داره، که اینا بعضیاشون 800 سال قبل از نیوتنن و بعضیاشون 3.5-4 قرن قبل از اون. قانون دوم حرکت، کتاب المعتبر فی الحکمه، هبت الله بغدادی. هر حرکتی در زمان واقع است، شدت بیشتر نیرو باعث سرعت بیشتر در زمان کمتر است. یعنی هرچه نیروی وارد بر جسم شدیدتر باشد، سرعت آن بیشتر و زمان انتقال آن کوتاه‌تر است. اگر نیروی وارد بر جسم را حدی نباشد، سرعت آن را نیز حدی نیست. وقوع چنین حرکتی را در غیر زمان دانستن قوت بیشتری می‌یابد. حتی میتوان به نفی زمان و سرعت به معنای نهایت شدت اندیشید. نفی زمان و سرعت در نهایت شدت اندیشید. از نفی زمان سرعت رو داره تصور میکنه، راجب او داره فرمول میده و بحث میکنه و میگه این به منزله افزایش شدت نیروست. نمیگه نفی زمان در پیمودن مسافت، میگه نفی زمان سرعت. این همون معنای شتابه، امروز بهش میگن شتاب. در فیزیک جدید
یعنی متوسط تغییر سرعت در واحد زمان. این محتوای قانون دوم حرکته. شش قرن و نیم قبل از نیوتن در آثار دانشمندان مسلمانه که نیروی وارد بر جسم مساوی است با شتاب ضرب در جرم جسم. قانون سوم حرکت میگه هر عملی دارای عکس العمل است مساوی با آن و در خلاف جهت آن. عین این عبارت در آثار متفکران اسلامی مثل ابوالبرکات بغدادی، مثل آثار جناب فخر رازی، المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و الطبیعیات، عین این تعبیر آمده با ذکر نمونه ها و با فرمولی که یعنی ثابت میکنه که چرا اینه. از جمله یک عبارتی که میگه هنگامی که یک حلقه میان دو قوه جاذبه قرار دارد و توسط آنها جذب میشود، هر یک از دو نیروی جاذبه نسبت به دیگری مقاومت نشان میدهد. اما هنگامی که یکی از آن دو بر دیگری غلبه کند و حلقه را به سوی خود بکشد، در واقع این طور نیست که دیگری نیروی خود را از دست بدهد، بلکه همچنان نیروی خود را حفظ کرده اما مقهور واقع می شود. چرا که اگر این نیرو نبود، قوه غالب نیاز به نیروی بیشتری برای جذب حلقه نداشت. عبارت فخر رازی: در حالتی که یک حلقه توسط دو قوه جذب شود، به خاطر تساوی دو قوه میان آنها توقف کند، هر یک از دو قوه دارای نیرویی است که از تأثیر قوه دیگر در کشیدن حلقه مانع می شود. من شک ندارم و ثابت کردم که اگر نیروی معارضی وجود نمی داشت، هر یک از دو قوه حلقه را به سوی خود می کشید. به این ترتیب ثابت می کنم که در هر یک از آن دو خصوصیتی است که اگر مانعی نباشد، موجب دفع شیء به مسیر خاصی می شود. و از این قبیل که حالا من یکی دو تاشو فقط به عنوان مثال عرض کردم. نمونه های دیگه که خود ایشون میگه، میگه سرعت سقوط جسم به جرم آن بستگی ندارد، که این خلاف حرف یونانیان بود، به عنوان علم مدرن مطرح شد. سرعت جسم در حال سقوط تحت تأثیر جذب زمین رو به تزاعد است، اندازه حرکت آن افزایش می‌یابد و بر شدت تأثیر آن در صورت برخورد با شی در مسیر سقوط افزوده می‌شود. و بعد میگه دانشمندان مسلمان مقاومت محیطی که متحرک در اون در حال حرکته، مقاومت محیط رو محاسبه میکردن که در برابر یک شیء در حال حرکت فضا، هوا چگونه و با چه فرمولی مقاومت میکنه و چجوری برای این مقاومت باید غلبه کرد. دانشمندان مسلمان نخستین کسانی بودند که به مطالعات پیرامون قوانین برخورد اجسام پرداختند و به این نکته رسیدند که جسم در حال تصادف به اندازه سختی خود در مقابل ضربه مقاومت نشان می‌دهد. وقت اسم اینا رو بعضیشون همین مورخین علم آوردن، از هر کدوم چندین مورد کشفیات توی حوزه ذکر کرده، از اخوان الصفا، حسن ابن هیثم، بهمنیار ابن مرزبان، هبت الله بغدادی، فخر رازی، خواجه نصیر، نجم الدین کاتبی قزوینی و که و که و که، که دیگه من نمیخوام وقت شما رو بگیرم با اینا، که اینا همه ذکر میشه. تمام این چیزایی که به قرن 17 18 19 به عنوان علم مدرن نسبت میدن، اینا همه غلطه و یه سرقت علمی اتفاق افتاده. من چند تا عبارت دیگه شو بخونم. میگه فلاسفه و دانشمندان مسلمان نخستین کسانی بودن که حرکت را به دو قسم انتقالی و وضعی تقسیم کردند. آنان کشف کردند که چگونه میتوان وضعیت اجزای یک متحرک را نسبت به یکدیگر تغییر داد بدون آنکه اجزاء آن به مکان دیگری منتقل شود. یعنی همین اهرم و اتفاقاتی که میفته، حرکت و نخستین چرخهای عرابه و تبدیل انرژیهای مختلف به یکدیگر را در تمدن اسلامی آزمودند. هیچ دانشمند مسلمانی، بله، همچنین دانشمندان مسلمان بودند که به امکان اجتماع دو حرکت طبیعی و قصری پی بردند. مثلا وقتی تیری توسط کمان پرتاب می شود، در اثناء حرکت هم تحت تأثیر نیروی تیرانداز و هم تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین است و باید
نیروی جاذبه زمین رو بر تیر در حال حرکت محاسبه کرد. و اگه اینه میگه محاسبه نکنی تیرت به هدف درست نمینشینه. اینا هم آیا مبانی همین فرستادن موشک به فضا نیست؟ مبنای محاسبات این حرکات اینا نیست؟ که شما وقتی که یک چیزی حرکت باید میکنی باید نیروی جاذبه زمین رو محاسبه کنی، غیر از نیروی پرتابگر باید اون رو محاسبه کنی. وقت ایشون این مورخین در قبل میگه تقریبا میتوان گفت هیچ پیشرفت مدرنی در جهان امروز در عرصه تکنولوژی وجود ندارد الا که پایه هایش را دانشمندان مسلمان گذاردند. بعد اشاره میکنند که چطور کامپیوتر برمیگرده به جبر و به محاسبات ریاضی که پدرانش امثال خوارزمی و کیو کیو اینها بودند، و چگونه غلبه بر جاذبه زمین و ورود به مدارهای فضا مدیون محاسباتی بود که اینا کردن. چطور اعداد، حتی اعداد، همین اعدادی که امروز در دنیا رایجه، این کار مسلمان هاست. عدد صفر، میگه اصلا اروپا با اعداد و با عدد صفر از طریق مسلمان ها آشنا میشه. در یکی از اسناد بحث میکنه حتی این حروف ریاضی انگلیسی اینا ابداع خوارزمیه. این وان یک زاویه داره، تو دو تا زاویه، تری سه تا، فور، اصلا این سبک اینا ابداع خوارزمیه. یک ریاضیدان بزرگ مسلمان ایرانی هم اعداد ریاضی، حتی اعدادی که انگلیسی و لاتینه، اینا اصلا شروعش و ابتکارش اینجا بوده. و میگه اینا رو ما مورخ علم جدید و تکنولوژی میگه ما اینا رو سانسور کردیم و به کسی نمیگیم. و به نظر من این بزرگترین سرقت علمی در طول تاریخ بشره. و جالبه که خود مسلمان ها، خود شرقی ها، خود امثال ایرانی ها و اینا هم اینا رو باور کردن. حالا به تعبیر بنده جیبشون رو زدیم خودشون هم نفهمیدن، جیبشو زدیم خودشون هم نفهمیدن. و با ارث پدران خودشون به سر اینا منت داریم میگذاریم. یه چیزی از همینا که بهشون میدیم نمیدونن که این کلش ارث پدران خود اینا بوده. این همون نهضت علمی تمدنی عظیم اسلامی بود که اتفاقا مرکزش هم متفکران ایرانی بودن. میدونید شما بیش از 60% دانشمندان در رشته‌های مختلف، 60-70% در اون تمدن عظیم اسلامی ایرانی بودن. و آخرین عبارتی که عرض میکنم رابطه حرکت با زمان، عبارت مثلا بهمنیار رو در کتاب التحصیل میگه هر سرعتی در زمان واقع است. سرعت عبارت است از طی مسافت یا چیزی که نازل منزله مسافت است. تحقق همه این امور در زمان صورت میگیرد. اگر حرکتی از سرعت نامتناهی برخوردار باشد دارای زمانی است که به لحاظ کوتاهی حد ندارد، یا به عبارتی حرکتی است که مسامحتاً در زمان واقع نیست. ابن هیثم در بحث از انتقال نور، اول کسی که رو نور شروع کرده به محاسبه و فرمولیزه کردن حرکت نور، اول کسی که آزمایش اتاق تاریک رو انجام داده، که باز مورخین علم در غرب میگن که تکنولوژی سینما و دوربین و عکاسی و تصویربرداری پدرش ابن هیثمه. در آزمایشگاه های او حلقه ابن هیثم و شاگردان او ابداع شد. ابن هیثم میگه هنگامی که روزنه ای پوشیده باشد و پوشش آن ناگهان برداشته شود، رسیدن نور از روزنه به جسم مقابل آن میز در زمان واقع می شود، گرچه این زمان بر حس مردم مخفی است. یعنی از سرعت نور و کشفی که نور در حال حرکته. میدونین تا قبل از اینا اصلا فکر حاکم در دنیای بود که ما اجسامو میبینیم برای که چشم ما نور میندازه رو اجسام، از چشم ما یه چیزی میاد بیرون به اونا میخوره ما اونا رو میبینیم. خب ابن هیثم ثابت میکنه که عکس قضیه است، یعنی نور از اجسام به چشم ما میرسه. چگونگی انعکاس نور بحث میکنه. حرکت گلوله کوچک آهنی یا مسی که بر یک سطح صاف سقوط میکند و سپس در خلاف جهت باز میگردد، گزارش یا از المناظر هنگامی که متحرک در مسیر خیش با مانعی مواجه شود که او را از حرکت باز دارد، نیروی محرک هنوز در آن باقی است. به همین دلیل در جهت معکوس حرکت خیش باز می‌گردد. نیروی محرک او در حرکت معکوس متناسب با نیروی حرکت اول آن به علاوه نیروی مانع است. من اینا فقط خواستم بگم که نگید کلیات میگه شعار میدیم و مثلا آقا ما همه کارا رو ما خودمون گفتیم قبلا، نه واقعا اینجوری بوده. اینا جرقه های اولیه همین علم به اصطلاح مدرنه و تکنولوژی جدیده. ابن هیثم میگه به عنوان فرمول حرکت حاصل متناسب با مقدار مسافت و مقدار سنگینی است. هر چه غایت سقوط دورتر باشد، سرعت حرکت جسم در پایان مسیر سقوط افزونتر و میزان میل آن به غایت بیشتر است، تا جایی که جسم متحرک شکسته و خرد می شود. اما اگر از مسافت کوتاه‌تر سقوط کند، از چنین سرعت و آسیبی برخوردار نخواهد شد. و تفاوت بین دو حالت ناشی از طول مسافتی است که جسم طی می کند. من این را به عنوان نمونه عرض کردم که به لحاظ تاریخی، تاریخ علم، شروع علم جدید، شروع تکنولوژی، یک شروع اسلامی است. این یک. تاریخ علم یه تاریخ تقلبی است، اینه که تو دانشگاه و مدارس به ما گفتن و میگن. دو، نهضت تولید علم حتی در مکانیک و فیزیک و طبیعت شناسی، گرچه ما هندسه و فیزیک اسلامی غیر اسلامی خود فرمولا نداره و با عقل و تجربه به دست میاد، اما شما ببینید همین فیزیک و هندسه و مکانیک در درون یک جهانبینی الهی و یک جهانبینی ماتریالیستی چجوری دو تا معنا میده، دو تا جهت داره، دو تا هم نتیجه داره. میدونید نه، تو نتایج هم خودش نشون میده. آقا اون فیزیکدان، اون مکانیکی که، اون ریاضیدانی که اینجوری تربیت شده که این عالم صرفا یه ماشین خودکار مادی است و غایت معناداری در پس این آفرین، اصلا آفرینشی وجود نداره تا غایتی معنا داشته باشه. حالا سوال من اینه، غیر از اثری که تو خود جهت علم میگذاره، یه همچین دانشمندی، یه همچین نظریه پردازی در پروژه یا صف نظریه است، این میتونه انسانی و توحیدی و اخلاقی بیندیشه؟ بله. کسی که میگه که انسان یک طبیعت ماوراء طبیعی وجود نداره، غایتی، مبدئی، معنایی، تدبیر الهی در کار نیست، ربوبیت تشریعی تکوینی نیست، جهان و انسان ماشین هم، دو تا ماشین طبیعی و مادی و ماتریالیستی، وقت تو این نگاه به علم، تو این روی کرده علمی، هر کاری رو با این جهان و با این انسان میشود کرد، درسته؟ هیچ حد اخلاقی، حد انسانی، حد شرعی وجود نداره که. تا وقتی که خواجه نصیر و ابن هیثم و کیو 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 اینا بحث میکنن، ابن سینا، او هم آمده همین فرمولایی که شما میگید جاذبه زمین رو ما گفتیم که هفتش قرن شما اینا گفتن، که اصلا کتابهای همین ابن هیثم و همین کتابهای دانشمندان اسلامی کتابهای بالینی اساتید گالیله و نیوتن بود، چه برسه به خودشون. اینا سارقان بزرگه. تا من نمیخوام بگم خودشون هم اینجوری بودن، نمیدونم خودشون هم نمیگفتن که اینا رو از کجا گرفتیم، یا مثلا الان که خیلی از رو هم دیگه چی میکنن، کپی به هم میدن، رفرنس نمیدن، به خصوص تو علوم انسانی که قوغاست، همه از رو هم مینویسن. یک چیزای علوم انسانی که ترجمه از همش از تو کتابا میاد تو دفترها، دوباره از تو دفترها میره تو کتابا. اون زمان نمیدونم امثال نیوتن و گالیله و اینا هم همین کارا رو میکردن، خودشون زرنگ بازی ها بوده، یا اینکه نه اینا مثلا گفتن ولی ثبت نشده در تاریخ. و تو همین قرن 20، اواخر قرن 19 و اول قرن 20 که غرب میخواد به جهان حالی کنه که شما همه بیشعورید، بربرید و ما قوم و نژاد برتریم، ما تولید علم میتونیم بکنیم، شما فقط مصرف میتونید بکنید و ترجمه بکنید، اینا یک تاریخ سازی جعلی کردن توی قرن 20 دوران استعمار، که باید یه نوع حقارتی رو به همه ملت‌ها تحقیر تحمیل می‌کردن که شما نمی‌فهمید ما می‌فهمیم، شما نمی‌تونید ما می‌تونیم. نمی‌دونم این کارو بعداً کردن یا از اولی بود. این روشن بشه که ما دو تا روی کرده علمی داریم. ارتباط فیزیک و متافیزیک قطع نمیشه. مبدأ و غایت روشنه. علت فاعلی، علت حقیقی و علت مجازی مخلوط نمیشن.
و می شود با یک نگاه توحیدی با همین ریاضیات و فیزیک و شیمی و مکانیک کارهای عظیمی کرد، چنان که شما نمونه‌ای که عرض کردم از قول خود مورخین علم غرب، بنیادهای اصلی به اصطلاح مدرنیته علمی و انقلاب صنعتی و رنسانس علمی در جهان اسلام، از پرواز تا ماشین بخار تا توجه به فضا تا توجه به اعماق و اقیانوس‌ها تا فرمولای اولیه قوانین حرکت و مکانیک، اینا رو به نظرم باید به هم نسل بعد درست منتقل بکنیم و هم خودمون با توجه به اینا بیندیشیم و تولید علم بکنیم. انرژی اصلیش هم باید برگردم به اول عرایزم، همون انرژی معنوی بود که در زمان جنگ عمل میکرد، او انرژی که باعث میشد در دوران عملیات ها با دست خالی بچه های مهندسی عمل بکنن. مهندسی ما، مهندسی زمان جنگ ما، مهندسی حالا میگن سنگرزازان بیشنگر، اصلا مهندسی بدون لودر و بولدوزر بود که میرفت از اونا میگرفت میامد. من الان در یک صحنه افتادم، عملیات بدر، آقای نصیری از رفقای ماست اینجا دیدمش یادم افتاد، ایشون اونجا مجروح شد و اخویشون هم شهید شدن از دوستان ما هستن در مشهد. در عملیات بدر دوستانی که بودن یادتونه در چهارراه خندق شرق دجله، خب ما که وقتی که خط شکست، شهید برونوسی رو نمیدونم چه نگید اسمشو یا نه، مشهدی خراسانی همه میشنسنش، ایشون مسئول محور بود و شب که خط شکست ما قواس بودیم عملیات بدر، خط که شکست 24 ساعت یا بیشتر توی چهارراه خندق بدون خاکریز بچه‌های ما بودن که من یادم دقیقا ما رو زمین میخوابیدیم، تانک ها که نزدیک میشدن بلند میشدن بچه ها میزدن و تو پاتکات وضع به حدی شده بود، بچه ها خسته بودن که یه وقتی تانک ها داشتن میامدن جلو، یکی از بچه ها رو من صدا میزدم میگفتم بلند شو دارم میگم پاشو بزن RPG، خسته بود میگفت وقتی به 50 متری رسیدن منو بیدار کن، ها اصلا بلند نمیشد بزنه، نه میترسیده میگفت به 50 متری که رسیدن منو بیدار کن، زودتر مزاحم نشد. خب این روحیه معنوی بود این عملیات بدر و همه عملیات های دیگه، این فضای بچه ها. و عرض مخاطب میکنم با خاطری از شهید حاجی طاهری که همین ایام سالگرد شهادتش دارن بود، حالا چند وقتی پیشا یا من مجلسی براش گرفته بودن، عرضم با عبارت ایشون ختم میکنم که به نظر من تمام اینا معجزه ای که بچه های مهندسی ما و بچه های ما کردن، بچه های بسیج و انقلاب در انقلاب و جنگ، محصول این روحیه معنوی بود. قبل عملیات بدر من عرضم با جمله ایشون ختم کنم، کنار آب ما آماده شده بودیم که سوار بلم بشیم و بریم به سمت دشمن که اونجا 30-40 ساعت بچه ها پارو زدن و بعد رسیدیم جلوی نیروهای دشمن که دیگه لباس قواسی پوشیدن وارد آب شدن بچه ها. ایشون موقع حرکت نشست برای بچه ها صحبت کنه، نه حوزه خونده بود نه دانشگاه خونده بود، خیلی عادی ولی حکیم بود. به ما گفت که برادرا من خیلی بلد نیستم سخنرانی و نمیدونم این چیزا، اولا همین ساده و رک با شما یک کلمه رو بگم. میگفت تمام عالم آمده برای ساختن انسان، همه انبیا و پیامبران آمدن برای این کار، همه پیامبرانند و اسلام، این عبارت چه من دارم میگم، همه پیامبران و همه تاریخ است و اسلام، اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. این جمله بود که شهید طاهری حاجی طاهری به ما گفت و بعد بچه ها خداحافظی کردن وارد بلما شدیم. با شهید ابراهیمی بود، عباس ابراهیم رفقای ما بود، طلبه بودشون، هم شهید شد، با هم گفتیم که فلانی این حرفایی که حاجی طاهری زد، الان من احساس میکنم تو این بلمایی که ما داریم میریم، تو این بلما یکیش حضرت عیسی نشسته، یکی حضرت ابراهیم، یکی حضرت موسی، ائمه، همه شهدا نشستن، تنها نیستیم امشب، همه هستن. و واقعا هم همینطور بود. مثال ارواح شهدا صلوات بر ایشان.